بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارن و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسانم نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنم. سوره مبارکه تغابن مورد صحبت بود و قسمتی از این سوره شریفه توضیح داده شد. چند آیه هم باقی مونده و آیاتی که باقی مونده است به مقدار هم با تشریح کمتر رد میشیم که انشالله بشه این چند روز تا آخر سوره به مقدار ترجمه و مقداری شرح صحبت شده باشد. به آیه 11 رسیدیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ گرفتاری، هیچ مصیبت، هیچ ناراحتی نمی رسد به کسی مگر به اذن خدا. یعنی اگر کسی مصیبت کسالت به سراغش میاد مریض میشه، به اذن الله هست، خدا اذن داده. اگر کسی پدرش فوت میشه، مادرش فوت میشه، فرزندش فوت میشه، هر نوع غم و غصه و گرفتاری که به سراغ کسی بیاد این به اذن الله هست. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. اینجا یک سوال پیش میاد، همه مصیبت ها به اذن پروردگار، هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه به اذن خداست. نکته ای که خوبه اینجا در نظر بگیریم اینه که اذن خدا تو ذهن عموممون اینه که وقتی میگیم خدا اذن داده یعنی خدا راضیه، ولی نه اینجور نیست. اذنی که در آیات و روایات هست وقتی گفته میشه خدا اذن داد، معناش این نیست که خدا راضیه، بلکه معناش اینه که خدا مانع نشد. زمینه این کار که بود، حالا به هر صورتی اسباب این کار که به وجود آمده بود، خدا میتوانست مانع بشه، مانع نشد. پس اذن در ذهنیت ماها این است که هر جا گفته میشه که فلانی اذن داد به این کار، یعنی راضی هم هست. ولی در ارتباط با خداوند متعال، اون چه در قرآن، اون چه در روایات هست، در این تعبیر معناش رضایت نیست، معناش اینه که مانع نشد. میتوانست مانع بشه خدا، مانع نشد. این معنی است. لذا خیلی از مصیبت هایی که به سراغ افراد میاد بر اثر ظلم ظالم هاست. یا آدم ظالم یک کسی کتک میزنه، یا آدم ظالم یک کسی میکشه. ظلم هایی که ظالمین میکنن در مقابل افراد مظلوم، صدمه میبینن دیگه، مصیبت میبینن. مظلوم ها ناراحت شدن، کتک خوردن، مجروح شدن، کشته شدن. خب اون وقت مصیبتی است بر اون مظلوم ها. گفته بشه به اذن خداست به معنی اینکه خدا راضی است، یعنی خدا راضیه که اون مصیبت زده ها، اون گرفتارا، این ظالمین اینا رو اذیت کنن؟ نه. پس اذن در اینجا معناش اینه که خدا مانع نشد، می توانست که جلو و همه این جانی ها ستمگرا رو بگیره، ولی این نگرفت. به خاطر مصالحی که هست، آزمایشی که هست، به خاطر سنت مهلتی که هست، سنت های مختلفی که هست، مانع نشد. نه اینکه راضی هم هست. و الا در ارتباط با مصیبت هایی که شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی علیه و آله سلام مصیبت هایی که شخص امیر المؤمنین حضرت فاطمه صدیقه علیهم السلام، بقیه معصومین، جریان های عاشورا و کربلا و اون مسائل، و بعد و قبل مصیبت هایی که اولیاء خدا دیدن و ظالم ها و ستمگر ها اون مصائب را به وجود آوردن. خب با توجه به این که اگر اذن را به معنایی که گفتم توجه بهش نداشته باشیم، قرآن می فرماید که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. اگر تو ذهنیتمون این باشه که اذن خدا یعنی خدا راضیه، یعنی خدا به همه گرفتاری ها یا ائمه علیهم السلام راضیه. نه خیر، خدا راضی نیست به این گرفتاری ها. این ها رو جانی ها به وجود آوردن. بنابراین پس این رو یادمون باشه، اذن خدا در این موارد یعنی مانع نشده به خاطر مصالحی، سننی، سنت خلقت بر این است که مهلت به همگان بدهد تا بد و خوب باطنشونه بروز بدن. از سنت‌های خداست سنت مهلت، بر اساس سنت مهلت جانی جنایت میکنه، مظلوم هم ستم میبینن. اون وقت اونجایی که تکلیفش هست مظلوم بیست مقابل ظلم، توانست دفع ظلم بکنه بسیار خوب، نتوانست دفع ظلم بکنه اجرم داره. پس به اذن الله انجام می شود یعنی خدا مانع نمیشه، اما نه یعنی راضی هم هست. رضا در یه حدیثی هستش که دستوراتی که خدا امر کرده که این کارو بکنید، اونجا که خدا امر کرده اونجا خب هم امر است، در ببخشید با این تعبیر واجبات و فرائضی که هست، واجبات هم امر داره، هم اذن داره، هم رضایت. یعنی چیزی که واجب هست که انسان انجام بدهد، نماز واجبه که انجام بده، این کار رو که واجب انجام بده خدا امر کرده، یک اذنم میده یعنی مانع نمیشه قد نماز بخونه بخونه، و رضایتم داره، امر و اذن و رضایت در واجبات هست. در مستحبات امر نیست، اذن هست، رضایت هم هست. در مستحبات خدا اذن میده، راضی هم هست، ولی در معصیت ها امر نیست، رضایت هم نیست، اذن هست. یعنی یک کسی هم که دزدی میکنه خدا اذن میده، اما اذن میده یعنی چی؟ یعنی مانع نمیشه، مانع نمیشه. و همچنین هر گناه و معصیت دیگری، معناش این میشه. این تو حدیثه که عرض کردم، در حدیث اینجور هستش که در واجبات امر است و اذن است و رضایت، در مستحبات اذن است و رضایت، در معصیت ها اذن است و رضایت هم نیست. وقت ازنس یعنی چی؟ یعنی مانع نمیشه، که خوب مشخصه. پس با این حساب ما اصاب من مصیبتن الا به اذن الله. وقت البته دیگه نمیخوام تو این بحث به تفصیل وارد شده باشیم که گرفتاری هایی که انسان ها میبینن اینها بر مسائل مختلفی مبتنی است و در محدودهای مختلفی هر مصیبتی می شود قرار بگیرد. چهار نوع داریم به اصطلاح که وقتی آدم میاد به تفصیل صحبتش شده، حالا فهرستوار از بکنم رد بشم. گاهی گرفتاری که آدم می بیند عکس العمل کار خودش، این خودش خلاف کرده، معصیت کرده، گناهی مرتکب شده، گرفتاری میبینه. گاهی نه، گرفتاری که میبیند بر اساس عمل کرده خلاف خودش نیست، آزمایش میشه، هیچ کار خلاف هم نکرده، سنت خدا امتحانه، خدا درست امتحانش میکنه، خلاف هم نکرده. گاهی بر اساس سنت مهلت هست، یعنی که البته این هم گاهی تداخل میکنه، یعنی هم آزمایش باشه هم سنت مهلت باشه، ولی جای افتراق هم داره. به اصطلاح سنت مهلت هست، یعنی یک کسی گرفتاری دیده، به خاطر این نیست که خودش کار خلاف کرده، برای هم نیست که داره امتحان میشه، نه فوق اینه، در این حد گرفتاری امتحانش داده، فوق ایناست. بلکه برای اینه که خوبا بدا مهلت بهشون داده شده در این عالم، بدها به کار زشت خودشون ادامه میدن، این خوب گرفتاری میبینه. و گرفتاری هم در حد آزمایشش نیست، چون آزمایش بالاتر از اونم داده میشه سنت مهلت. حالا برمیگردم حالا که گفتم برای هر کنم مثالی فرض کنم. در مورد چهارم اینه که نخیر هیچ کدوم نیست، بلکه قوانین خلقت رو رعایت نکرده. این خلقت یه قانونی داره، این قانون رو رعایت نکرده. مثل این که مثلا کشاورزی یه قوانین نداره، وقتی که میخواسته آب بدهد به این زراعت آب نداده، زراعت صدمه دیده، بعد این جناب صاحبش مصیبت دیده از نظر مالی وضعش، خب مایی ناراحتی شده، این مصیبتیست. این مصیبت چی شده؟ رعایت قوانین خلقت نکرده. اینجا اگر عمدن رعایت نکرده باشه بر میگرده به اون اولی، یعنی گناه کرده، چون میخواسته که رعایت کنه. اینجا تلف کرده این همه این زمینه های محصول صحیح را. و اگر چنونچه نه غافل بوده، غفلت کرده، برمیگرده به آزمایش و امتحان. حالا از اول یه مثالی عرض کنم، گناه کرده گرفتاری دیده، که خیلی از مصیبت ها رو این حسابه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. قرآن کریم می فرماید بسیاری از گناه گرفتاری ها گرفتاری است که بر اثر عمل کردتونه، با اینکه خدا عفو هم زیاد می زنه، عفو زیاد می زنه. که خاطرم یاد وقتی که به تفصیل این بحث را عرض کردم، این حدیث رو عرض کردم که وقتی یک کسی دزدی کرده بود زمان حضرت امیر علیه السلام و اقرار کرد که دزدی کرده، چون اقرار کرد باید حد جاری بشه و انگشتاش قطع کنن و طبق شرایطی بود که باید انگشتاش قطع بشه. حضرت هم دستور حد رو دادن، دستور حد دادن. این وقتی میخواست حد جاری بشه، خیلی به حال التجا و التماس که نکنین این کار رو دیگه، دست دیگه این کار رو نمی کنم و چنین و چنان و درخواست این که اقرار کرده چاره نیست. وقتی میخواستن انگشتش قطع کنن، گفتش که این نوبت صدم دزدی من بود که گرفتار شدم، 99 نوبت دزدی کرده بودم گرفتار نشده، این نوبت صدم بود. به حضرت که گفتم، حضرت فرمود بودن، حالا عبارت صحیحش دیگه حدود اینه، جای تعجب بود که دفعه اولش باشه و گرفتار شده باشه، با اینکه خدا می فرماید ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. نهی خدا عفو میزنه ولی خیلی شلوغ میکنه دیگه، خدا میگیره. پس اینجور شده که یعنی نتیجه کار خودشه، با اینکه عفو هم زیاد. پس گاهی اینه، گاهی هم این که گفتیم آزمایشه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. هیچ خلاف نکرده یک جوان مسلمان پاکیزه از نظر دین، یک انسان مسلمان نیکوکار مریض میشه، حتما یک گناهی کرده که مریض میشه. نخیر، ممکن هیچ گناه هم نکرده باشه، آزمایش داره میشه، کم پول میشه، فقیر میشه، گناهی کرده؟ نه، ممکنه گناه کرده باشه، ممکنه از گناهی داره امتحان میشه. اینه که این نکته یادمون باشه. اینجور نباشه تا کسی یک گرفتاری دید بگیم به خاطر گناهش بود، آقا منو میشه آدم بدیه. نخیر، ممکنه چون خوبه داره امتحان میشه، اصلا تا این درجاتش بره بالاتر، کمالاتش بیشتر بشه. اینجور نیست که حالا که گرفتار شده بس بده. خیر، این هم یک نوعه. یک نوعه که قرآن می فرماید که و ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا ان نملي خير لانفسهم. فکر نکنن اونه که ما مهلتشون دادیم به نفعشونه، بلکه برای اینه که بیشتر مشخص بشه وضعیتشون، یعنی سنت مهلت. از اون طرف هم باز خداوند متعال سنت داره که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، قوانینی که در خلقت هست. در هر حال مصیبت انواع و اقسامش فرق میکنه، لذا اولیاء خدا مصیبتشون بر اساس عمل کردشون خدای ناکرده نیست، و حتی خیلیشون بر اساس امتحانشون هم نیست، قبلا امتحانش رو دادن. سنت مهلتی است که در این عالم جریانهایی رو علایان. اون نکته‌ای که در نظر بود که انشالله یادمون باشه، اذن خدا در لسان روایات و آیات و اینها معناش این نیست که خدا راضی است، بلکه خدا مانع نشده. بعضی هم یه همچه تعبیری کردن از جهتی بد نیست، در حدی بد نیست، که اذن تکوینی هست ولی اذن تشریعی نیست. یعنی هر جا که اذن تشریعی باشه اونجا یعنی خدا راضیه، هر جا که اذن تکوینی است نه عام است. که دیگه حالا نمیخوام باز با وضعیت خودم وارد یه حرفا بشم و حال و حوصله بیشتری میخوام. بعد میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. و هر کس که ایمان بیاورد به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه. یعنی اگر چنانچه فرد مؤمنی بود تو این مصائب چه کار باید بکنه، خدا هدایتش کنه. یهد قلبه به طور کلی و مناسبتش با جملات قبلی این میشه و من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا هدایتش میکنه که چجور تو این مصیبت ثبات داشته باشه و چطور در این مصیبت عمل کنه. خدا راهنماییش میکنه، کمکش میکنه. اگر به جد ایمان آورده پروردگار، خدا این عنایت رو خواهد کرد. اونجایی که مصیبت است که چاره نیست، باید بگوید انا لله و انا الیه راجعون، همون کار رو میکنه. اونجایی که نه، مصیبت است که میتونه علاجش کنه، اون با خدا راهنماییش میکنه که چه بکنه. اگر چنون چه کسی مؤمن به خداوند متعال شد، خدا قلبش را هدایت میکند که در گرفتاری های مختلف چه بکند که ضرر نکند. اونجایی که هیچ راهی ندارد جز این که تسلیم و استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. اونجایی که زمینه ایست برای این که گرفتاری را حل کنه، در ارتباط با فقری که رخ داده چجوری حلش کنه با کار و کسبی، در ارتباط با مرضی که رخ داده چجوری حلش بکنه با مراجعه به طبیبی، دعایی امثال ذالک. اونجایی هم که خیر گفتیم راهی نداره، باید تحمل کنه، صبر کنه، باز خداوند عنایت میکند که صبور باشه و به نتیجه ضرر نمیکنه از اون مصیبت، به خاطر اینکه قلبش در اختیار حضرت حق و خداوند متعال هدایتش میکنه. از اون مصیبتی هم که به سراغش آمده خیر میبیند. چه بسیار افراد هستند که از مصائب خیر بیشتری نصیبشون میشود تا از نعمتها. یه واقعیت است، به خاطر اینکه در مصائب صبر میکنه، اونجا که باید صبر کنه تقلیبش انجام میده، تقلیبش رو که انجام داده اجر فراوان میبرن، اجر فراوان میبرن، بیش از اونچه که در نعمت خیر عایدش میشه در مصیبت عایدش شد. و لذاست که اونهایی که اوج گرفتن در کمالات، اونا وضعشون اینه که به استقبال گرفتاری ها میروند. یه دیگه حرفای دیگه ای داره و حالات دیگری و فضای دیگری هستن وضعیت اونها که استقبال میکنن از ابتلاعات و گرفتاری ها. در حدی که بری مثل بنده تقریبا میشه افسانه یک مقداری، چه خیلی باور کردنش مشکله، که چی؟ که وقتی وضع دنیاشون درست رو به راه میشه میگن چه گناهی کردیم که گرفتاریش قرار شده همینجا ببینیم، همینجا چه گناهی کرده میگرفتاریم. تا اینجا اونا داره، اما این معناش این نیست که باید هر کس گرفتار آدم خوبیه، اما حرفه که زدیم اونا جای خودش محفظه. علایه حاله این چنینه که یهد قلبه خیر میبینن از هر چه براش پیش بیاد. لذا یک انسان مؤمن درست و حسابی تمام زندگیش خیره. چرا؟ چون نعمت باشه شاکر، گرفتاری باشه صابر. به نتیجه هم از نعمت سود میبره و هم از گرفتاری ها. اینجور شد که یهد قلبه والله بکل شیء علیم، خداوند هم به همه چیز آگاه هست، از همه دلها آگاه هست و میداند که کی ایمان آورده کی ایمان نیاورده و کمکهاش متناسب آن. آیه بعد و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. خدا رو اطاعت کنید، رسول خدا رو اطاعت کنید و اگر چنونچه پیامبر ما و اگر چنونچه این مردم خطاب به خلق، اگر شما پشت کنید به حق و اطاعت نکنید پیامبر را، بر پیامبر است که حق در رو اعلام کنه. شما به حرف کردید به نفعتونه و الا که به ضررتون خواهد بود. پس اینجور شد که و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اینجا در تفسیر کنز الدقایق یک حدیث نقل کرده است که مناسب هست به عرضتون برسد. در ذیل همین آیه شریفه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و اطیع الله فقال اما والله ما هلك من هلك قبلكم ولا يهلك من هلك حتى يقوم الحجه. نقل معنا کردم الا فی ترک ولایتنا و جهد حقنا. از این آیه شریفه سوال کرد که اطیع الله و اطیع الرسول، بعد هر کس که رعایت نکند ولی رسول ما حق را ابلاغ میکند، حضرت اینجور فرمودند که اونچه که رسول ابلاغ کرده است یک حقیقت فوق همه حقایق و یکی از ابلاغهای رسول که محور همه حقایق است ولایت ما اهل البیت. اون وقت فرمود که اما والله سوگند به خدا هلاک نشده هر که هلاک شده قبل از شماها و هلاک نشده هر که هلاک بشه تا ظهور امام عصر علیه السلام الا به خاطر ترک ولایت ما و انکار حق ما. یعنی تمام گرفتاری هایی که برای افراد رخ بدهد و رخ داده است در ارتباط با این که به سعادت نرسند، بهشتی نشوند، اهل نجات نگردند، این هلاکت اینجا مقصود بیشتر این قسمت، نه این که تو دنیا حالا سختی ببینن سختی نبینن. اما والله ما هلک من هلک یعنی جهنمی شده و اونایی که جهنمی میشوند تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام جهنمی شدنشون هلاکتشون به خاطر ترک ولایت ماست و انکار حق ماست. اونان که به هلاکت میفتند و اگر کسی ولایت ما را بپذیرد اون وقتی که در هلاکت نخواهد افتاد. و ایم الله ما خرج رسول الله، بعد حضرت فرمودن سوگند خدا پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی از دنیا خارج نشدن، پیامبر اکرم خارج نشدن من دنیا، حتی الزم رقاب هذه الامه حق، مگر اینکه حق ما را بر گردن این امت تثبیت کردن. یعنی خوب فهموندن و همه فهموندن که شما اگر بخواد سعادت من بشید باید حتما ولایت این عزیزانی که خدا تعیین کرده داشته باشید. حتی الزم رقاب هذه الامه حقا، لذا اول بعثت فرمودن علی، هنگام رحلت فرمودن علی، در مواقع مختلف امیر المؤمنین، بقیه معصومین، همه جا این حقیقت را هی گفتن گفتن گفتن. اینه که به این تعبیر می فرماد حتی الزم الرقاب هذه الامه حقنا، بعد فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب حالا همین مقدار کفایت عرض کردم، امروز وزن مناسب صحبت نیست و همین مقداری که خواستیم ترک نشه. ولی این حقیقت حقیقتیست که همه جا اعلام کردن به گونه های مختلف جور به جور تثبیت کردن پیغمبر اکرم این حقیقت را در اجتماعات کم زیاد و به هر صورتی که زمینه پیش می آمد حضرت این مطلب رو می رسند. یه وقتی تو خانه یکی از اصحاب حضرت بودن، زمینه رفت و آمد اصحابم بود و هر که وارد می شد تو خانه و پیغمبر اکرمند و افراد وارد می شدن می فرمودن سلام کن به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنه و سلام بکن. یعنی حتی به این صورت که امیر المؤمنین رو میکنه هی یکی یکی باز برخورده که میکنن امیر المؤمنین ایشانه نه دیگری، امیر المؤمنین. وقت داره که اولی وارد دومی وارد شد، این دوتا بین همه که میگفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، این دوتا گفتن یا رسول الله این دستور از طرف خودتونه یا از طرف خداست، سماوی یا از طرف خودتون. حضرت می فرمودن از طرف خداست، وقت اینا هم گفتن السلام علیکم. دید دنبالی داره که یک کسی به رفیقش گفت اون روز رو یادته که تو اون خانه و پیغمبر اکرم و هر که می آمدن چنین رو شد. گفت بله یادم. گفت خب حالا چی شد که ایشان که قرار شد امیر المؤمنین باشن، پس چرا حالا دیگری شده امیر؟ گفت بله بد نمیگی که، اما بریم حالا پیشه ببینیم که چی جواب دارن اینا. آمدن میشه اولی گفتن که یادت اون روز که خانه فلانی بودیم، پیغمبر اکرم بودن، هر کی وارد میشد میفرمود سلام بدید به علی به عنوان امیر رو بودن. بعد گفتم تا چی شده که حالا شما شدی امیر المؤمنین؟ پیغمبر که به همه ما گفتن چه؟ گفت که حرف شما که درسته، ولی منم جوابی ندارم، ممکنه دومی جوابی داشته باشه. بریم اونجا. آمدم ایش دومی اینجا تتمش جوریست که واقعا خیلی دلخراشه. آمدم بیشو گفتن که چنین جریانی یادت هست که شما بودی و این سلام به شما بودی؟ گفت بله درست یادمه. گفتن بس حالا چی شده؟ گفت درست نیست، جوابش پیش منه، درست نیست که پیامبری و خلافت هر تو دوی قبیله باشه. قبیله بنی هاشم هم پیغمبر از اونا باشه و همین که خلیفه از اونا باشه. لا یجمع الملک و رساله فی بیت واحد و نبوه مثلا فی بیت. اتفاقا یکی از اینا آیه قرآن یادش بود که قرآن می فرماید ما به آل ابراهیم هم رسالت دادیم، هم نبوت و هم ملک و خلافت تو یک جمع. خدا که می فرماید اشکالی نداره. چطور یه وقتی جوابش از قرآن شنید، وقتی جمله خیلی ناراحت کننده گفت، گفت حالا که زور کردیم و شد، حالا که زور کردیم و شد. بسیار دلخراش بود. ولذا همیشه باید گفت اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آخر تابعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهم دون الحسين. شما عزیزان به یاد اون مصائب متأثر می شوید، می گرید چه حالی داشتن اون عزیزانی که گاهی بدن به خون آغشته روی زمین میدیدن، گاهی سرها بالای نیزه. همچه که دم دروازه کوفه بی بی چشمشون افتاد به سر نازنین آقا عبدالله بالای نیز. آدم حرفشو میزنه، عکس عزیزشو میبینه بیتاقت میشه، لباسشو میبینه ناراحت میشه. خیلی حرف سر بریده رو بالای نیزه میبینه، اونم کجا؟ دم دروازه کوفه، مرکز خلافت امیرالمؤمنین لا اله الا الله. بعد خودش در چه وضعیه؟ خودش هم بالای شطور نشسته و تو مردم دارن راه میبرن لا اله الا الله. همچه که بی بی این منظره رو نگاه میکنم، چی گفتن؟ گفتن عزیز برادرم دیگه اینو من گمون نداشتم که بالای سر تو مقابل من ما ترحم تو یا شقیق وادی کان آزا مقدرن مکتوبا. یا هلالا لما استتم کمالا حاله خصبه و ابدا غروبا. یا اخی فاطمه الصغیرة تکلما فقد کاد قلبا یذوبا. از این شعر منصوب به بی بی استفاده میشه که دخترک کوچک امام حسین علیه السلام نزدیک بی بی بودن، او هم داره نگاه میکنه سر پدر را، اون دیگه همینطور که نگاه میکنه خیره شده نزدیک جان بده، نزدیک جان بده. چی داره میبینه؟ آقا گفتن عزیزم اینا دیگه نقل مظلوم میشه، با من حرف نمیزنی نزن، با این دخترک کوچک حرف بزن، نزدیک دلش آب بشه. یا اخی فاطمه الصغیرة تکلما فقد کاد قلبا یذوبا. حسین